بایام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه ی روایت عشق رو با احترام به همه مادران و همسران شهدا تقدیم شما میکنیم، زنانی که عاشقانه های زندگی شهید عزیزشون رو با تمام وجود و احساسشون برامون روایت میکنن. روایت عشق روایت ماندگار زندگی شهداست. دست همه این زنان فداکار رو میبوسیم.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
مهمون مادر شهید مدافع حرم سید محمد موسوی هستیم، طلبه شهیدی که از نوجوانی و جوانی در فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی حضوری فعال داشت و از همون دوران عشق خودش رو به شهید و شهادت ابراز می کرد و با تمام فعالیت‌های گسترده‌ای که انجام داد، با شنیدن حضور داعش در کشور عراق و سوریه، حتی یک لحظه هم برای رفتن و دفاع از حریم حرم درنگ نکرد. حالا رسیدیم به اون لحظه‌هایی که مادر خبر شهادت فرزند رو می‌شنوه، اما مثل همه مادران شهدا باور نمی‌کنه.
همتون یک انسان ما تو محبوط بودم، باورم نمی کردم. می گفتم نه، محمد اهلی نیست که بخواد یعنی به این زودی ها شهید بشه یا بکشنش. حال من نمی دستم طرز کشتنش چجور بود. گفتم محمد به این زودی ها کشته نمیشه. محمد شجاع بود. محمد کسی نبود که بالا دستش. واقعیتش هم همینطور بود. اینجا هر موقعی که میرفتم برای رجع یا این هفته دفاع مقدس که بود، کارهای سنگینی را که داشتم پشت گوخز همیشه به دست سید محمد میدادم. من 18 روز میرفت اونجا، میگفت مون اگه بدونیم ما با چی چیزهایی روبرو میشیم، با گرگ روبرو میشیم، با روباه روبرو میشیم، مار زیر پامون میاد. یختایی بهشون مأموریت میدادن میرفتن پشت کوه های قاچاقچی ها و اینا کس. میگفت مامان اگه تو بدونی ما با چی چیزایی رو برو میشیم، نمیذاری یک ساعت من بیرون برم. گفتم من تو رو به خدا سپردم، به اهل بیت سپردم. اون لحظه گفتم محمد من محمدی نیست که بخواد به این زودی کسی بکشتش. من میدونم این دروغه، این حرف دروغه، وایسین ثابتش. خلاصه منتها خوینا گریه و سری خودشونو میگردن، ما اینجا این بچه رو بغلش کردیم و بعدش که دیگه به قول معروف وقتی زنگ زدن تماس گرفتن فهمیدیم بله با مین خود رو اینا حمله کردن، جلو رفتن. اونایی که همه در محاصره بودن آزادشون کردن، عده زیادی رو هم همه رو به هلاکت رسوندن. یعنی اینجور که سردار خود عراقی ها تعریف میکنم، میگم من تعجب کردم. مایی که جوانای عراق معمولا خیلی جوندارترن، قویترن، به قول خودشون گفتنی میگن ما فرزندان نمکیم، اونا خیلی جوندارترن، خیلی قویترن. اونا عادت کردن با گرمای عراق، عادت کردن با خاک عراق، بچهای ما عادت نکردن با این مسائل. میگم من پیش خودمون میگفتیم در زبان عربی، میگه ما فرزندان نمکیم، شما فرزندان شکلاتی هستید، یعنی اینطور بچه های ناز پرورده هستید. قسم میخورد به آقای ما، میگفت چنان این رگبار گرفته بود به جون این داعشی ها، چهار تا مینداخت زمین. میگفت ما میگفتیم اینی که ما میگیم بچه شکلاتیه ببینه از ما بهتر داره میجنگه.
خیز دلا که قد علم باید کرد، ویران زبون کاخ ستم باید کرد. این جان به آریت که حق داده به من، قربان مدافع حرم باید کرد، قربان مدافع حرم باید کرد.
این مادر برامون از اون روزای سخت میگه، اما با استقامت و شجاعت. لحظه ای ناراحتی رو ما به چهره این مادر عزیز ندیدیم، مثل همه ی مادران شهدا. این مادر داره عاشقانه برامون از اون روزهای سخت میگه.
اصلا نمیبایستی این بر جنگ بره. کلن کار آقازاده ما عقیده سیاسی بود، میبایست اونجا میرفت کارهای دوربینی انجام میدادن و کارهایی که تبلیغی بود، نماز جماعت، مسائل شرعی. ولی با این حال آرامش نداشت که بخواد بشینه ببینه جنگ هست آروم بشینه، این اصلا قبول نداشت. خلاصه وقتی که جنگم تموم بشه همه رو برگردونن بیارن به پشت جبهه، زخمی ها رو بیارن پشت، شهید ها رو که بیارن امرگه، این دفعه این در بیاد بگه با 3-4 نفر دیگه بگه بذار بریم جلوتر ببینیم اگر راه بازم بازه بریم لشکر جلوتر ببریم. همینطور که برم برستم بیارم نگو زلی مردو چکار کرده بودن، مین خود رو کار گذاشته بودن. این مین خود رو به صورت این یکم چیزی یه پیت 20 لیتری مال نفت پر مواد منفجره کرده بودن، گذاشته بودن پشت دیوار یه خونه ای. میدونستن که علی اینا میان وارد این خونه میشن، سیمشو برده بودن داخل خونه گذاشته بودن. وقت روی اینجا رو یه ملافه سفید کشیده بودن، اصلا نشون نمیداد که این چیه. فیلمشو که الان به ما دارن نشون میدن، ما الان قشنگ نگاه هم تو که داره میره، به محضی که پیش این پیت که میرسه حسش نشون میده که این یه چیزی خطرناکی پیشش هست. همینطور که قشنگ وای میسه دستشم میگیره جلو رفیقاش که باهاش بودن، میگه جلو نیایید. ولی دو نفر دیگه از این مهندسایی که میرن یه دستگاه یه روز مینا میذارن مینو تشخیص میدن، اونا که دو نفر جلو که میرن پاشون رو سین که میذارن، این مین خود رو قشنگ بغل پای اسد محمد ما بوده، اینا میرن داخل پاشون رو سین قرار میدن، مین اینجا منفجر میشه. این مین اینجا که منفجر میشه که دیگه اینا 3-4 تا همه با هم دیگه در یک زمان همه به شهادت میرسن.
یاران چه غریبانه رفتن از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشکست سبوها ما، خون است به دل ها ما، فریاد و فغان دارد دردی کش میخواد.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم. در این برنامه مهمون مادر شهید مدافع حرم سید محمد موسوی هستیم و مادر سید محمد داره برامون از عاشقانه های فرزند شهیدش میگه، از عاشقانه های شهادت.
همیشه به من میگفت مامان از خدا بخوا که اگر که قسمت من بر شهادته، از خدا بخوا دست اون داعشی ها نیفتیم، چون که اونا انقدر مامان بیرحمن، انقدر اونا ظالمن، انقدر از هیچ چیزی باکی ندارن. مامان فقط از خدا بخوا که دست اونا نیفتیم، اگرم قسمت ما شهادت هست همونطور در یک آن ما چیز بشیم. و واقعیت چند وقتی هم که خبر شهادت رو به من گفتم، فقط به من خبر بدیم ببینم این چجور شهید شده، من میخوام ببینم کجا شهید شده، چجور شهید شده. به من گفتن مین منفجر شد، تا گفتن مین منفجر شد خیالم راحت شد. گفتم اب نداره، به یک آن بچه مین منفجر شد، به یک آن بچه متلاشی شد، بالاخره به شهادت رسید. دست اونا نیفتد که مثلا بخوان زجرش بدن، بخوان به آزارش برسونن. این بود که الحمدلله رب العالمین. خب دیگه راهی را که انتخاب کرد و رفت، خب دیگه به الحمدلله رفت به هدف خودش رسید. ولی خب من میگم چون که من خیلی حریص بر این بچه آغازده بودم، یعنی من خب 3 تا پسر داشتم، ولی این یک نقش دیگه ای تو خونه من داشت. یعنی سنش خیلی کم بود ولی یک بزرگ منشی داشت تو خونه، یک منی جوری مثلا تو خونه برخوردش، همه ی ما به قول معروف حساب روش باز کرده بودیم. روی این حساب اصلا انگار وقتی که خبر شهادتش من احساس پیش خودم کردم که انگار این خونه خیلی بارش کم شد، یعنی انگار کمر همه رو شکون. وقتی هم که خبر شهادت چه بودن، تا 13 روز جنازه رو برمانی به ما نمیدادن، تا 13 روز دولت عراق میگفتن ما اینو میخواییم، ما نمیدیم این جنازه رو، ما نمیدیم. این یعنی یک چی میگن قهرمانی بود که در شهر ما به شهادت رسید. از این طرف خب سپاه پاسداران، سپاه قدس تهران هم چون که این اعزام شده از طرف خود سپاه قدس تهران بود، میگفتن شهید باید برگرده به مملکت خودمون. مونده بود این وسط، اونا نمیدادن اینا میخواستن، خلاصه به هم دلله. خب رهبری هم زحمت کشیدن و از طرف مقام معظم رهبری پیامی داده شد با آیت الله سیستانی، و آیت الله سیستانی هم دستور دادن به سفیر عراق، و سفیر عراق هم خب بالاخره مخالفت نمیتونن بکنن، خب بالاخره شهید رو برگردوندن و آوردن.
باز پایید شد و برگ فضل خان شده از جنگل شهر، پر از خون درختان شده از چند تابوت، پر از یوسف غلطیده به خون از سوی مصر زمان، راهی کنعان شده از قنچه قنچه گل لاله به وطن آوردن، باز هم کشورمان مهد شهیدان شده از باز هم کشورمان مهد شهیدان شده
از. حالا به لحظه می رسیم که پیکر این شهید به وطن برمی گرده و قراره که خانواده شهید به دیدار فرزند عزیزشون برن، لحظه ای که شاید هر مادری براش بیتابی می کنه. اما این مادر فرزندش رو جور دیگه‌ای می‌بینه.
به معنی که روزی که آوردنشون اینجا، دعوت می‌کنن از خانواده شهدا برن برای وداع با فرزندانشون. اومدن به ما گفتن بیاید برید شهیدتون رو ببینید در بهشت معصومه قم. بدون گفتم من نمیرم شهید رو. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر که من روزی که اومد رفت با اون چهره زیبا و قشنگش رو اصلاح کرد و خودش رو درست کرد، گفت مامان خوشگل شدم. گفتم بله مامان خوشگل که بودن، خوشگلترم شدی. اون چهره زیباش الان در مقابل در وجود من قرار داره، من میخوام همین وجود زیباش تا قیامت در نظرم بمونه که خدای نکرده وقت کم نیارم. اگر قرار بر این باشه که بخوام برم الان ببینم و این وضعیتی رو که اینا تعریف کنن برای من که تمام بدنش متلاشی شده برم ببینم، احتمال میده که مثلا یه وقتایی مثلا کم بیارم، ضعف پیدا بکنم، نتونم مثلا استقامت رو در خودم ببینم. عرض خانمم رو نزاشتم بره ببینه، گفتم بالاخره اینم جوون بچه است، الان یک عمر میخواد زندگی کنه، بیاد بره این صحنه رو ببینه تا یه عمر در مقابلش این چهره میمونه. حاج آقا منم که میخواست به حاج آقا، گفتم حاج آقا تا حالا شما دستور میدادی ما اطاعت بکریم، الان من به شما میگم حق نداری بری بچه رو ببینی. گفت برای چی خانم؟ چرا؟ گفتم خب من دارم بدونم نرو، چون که پدرشون خیلی بیتابی میکردن، خیلی پدرشون بیتابی میکردن. یعنی من تا الان این عمری رو که نزدیک 30 خورده ای سالی که با آقامون زندگی میکردم، من تا الان یه اشک از چشم آقامون ندیدم بریزه، ولی این بیتابی رو که الان ازش دیدم جدا دیدم که واقعا یعنی احساس میکنه کمرش انگار شکست. اینجوری که گفتم من نمیذارم بری ببینی، حاج آقا رو نذاشتم بری ببینه، خودم نرفتم عروسمن نرفت، گفتم نمیریم ببینیم، بذار باشه همون چهره زیباش در نظرمون باشه که انشالله قوت قلبی باشه برای ما و در قیامت هم دیگه انشالله ملاقات میکنیم اونجا. و به حمدالله زمانی هم که به شهادت که رسیدن من ازشون درخواست کردم، گفتم خدایا همینطوری که عزیزم بالاخره امانتی بود به من دادی و از من گرفتی که جدا برای من خیلی عزیز بود، خدایا ازت درخواست میکنم محبتش از دل من بیرون ببر که مبادا روز روزگاری به خاطر اون محبت مادر فرزندی که در وجودم بوده، خدایا نکرده یه وقتایی سوسی در وجودم بشه که بخوام مثلا اجرمو از دست بدم. و از خدا من درخواست کردم که خدایا ازت میخوام یعنی صبری را به من بدی، جوری قلب من آرامش بدی که همیشه ان شاء الله بتونم استقامت به پای همه چیز ان شاء الله استادگی کنیم.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب.
روایت شهادت به پایان رسید، اما مادر میخواد برای نوه عزیزش و همسر شهید مادری رو تموم کنه و چقدر این زنان فداکار و صبورن.
آقازاده وقتی که وصیت کردن در بدن گفتن که من دلم خواد که وقتی که من اگر شهادت رسیدم خانم من آزاده بره و این بچه مثلا باید یک دقیقه از شما جدا نشه، من بعد از شهادت خب دیدم عروس خانممون خدایش خیلی با ما الفت، چون که از 13 سالگی خب بچه این خانواده شد، جزو این خانواده شد و اونس گرفت با این خانواده. لذا من در بدن گفتم که خب حقیقتش درستش نیست، این بچه الان خب پدر از دست داده، حالا بیاد الان مادرم از دست بده، یا این مادر خودش داغ شوهر دیده بیاد بچه هم ازش جدا بشه، یعنی منصفانه نیستش. لذا این بود که من درخواست کردم و گفتم که از با حاج آقامون مشورت کردم، با آزاده مشورت کردم و با از خداوندم کمک خواستم که خدایا کمکم کن که من بتونم در مقابل این مسئله پیش برم، یعنی قدرت به من بده. الحمدلله رب العالمین، ازش درخواست کردیم و خدا رو شکر ایشونم قانع شدن و رضایت رو جلب کردن و الحمدلله به عقد آقازاده کوچیکمون در آوردیم. خدا رو شکر الانم یه آزاده دیگه خدا بهشون داده و نام همین شهید رو به این فرزند، برای این فرزند باز دوباره زنده کردیم که الان هر وقت نامش رو میبریم به صد محمد که بهش میگیم، اصلا انگار وجود اون صد محمد در خونه زنده میشه. خدا انشالله با آبروی قرآن که همه شهدا رو انشالله خودشون انشاءالله گلهای بهشتی هستن، به ما انشاءالله در بر دعاگوی ما باشن و انشاءالله از خداوند طلب میکنیم مرگ ما را همونطور طمع با شهادت قرار بده و انشاءالله ما رو جزو اون شهدایی که به قول معروف حالا چه در صدر اسلام بودن و چه الان این شهدایی که در برای حریم قرآن اسلام میرن جنگ میکنن و دفاع از اسلام میکنن، خداوند انشاءالله که ما را هم با اونها محشور کنه.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام. خداحافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاهم. خداحافظ
مادر سید محمد، خداحافظ مادر شهید، خداحافظ ای عشق، ای صبور، ای سرو بلند، خداحافظ ای گل زیبا، تو مادری و ما همه عاشقانه های زندگیت رو شنیدیم. چقدر زیبا برای ما روایت کردی. ما مدیون تو و همه مادران شهداییم. خداحافظ مادر سید محمد.
دیده من گرچه می گریزی به چشم دلم، همچنان عزیزی. ببین ز پیت نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر. ز حسرت و سوز و ساز من، نشان دارد ترانه جان گداز من. ز دستم ای دل نواز من، چو میروی باری به خاطر یاری آهسته تر. چو میروی باری به خاطر یاری آهسته
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان خوب و صمیمی سلام، امیدوارم هر کجا که هستید صحت و سلامتی قرین تمام لحظات زندگیتون باشه. دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید. خشم و عصبانیت چه اثری روی آدمی که عصبانی شده میذاره؟
باعث میشه که روح آدم کدر بشه،
باعث میشه که فرد غیر منطقی فکر کنه، عمل کنه، ممکنه پرخاشگری کنه، حتی به خودش یا به دیگران آسیب بزنه. تاثیرهای بلند مدتش هم اینه که ممکنه خب زندگی مثلا خانوادگیش از هم بپاشه، باعث کارهای بزرگتر مثل شاید مثلا قتل و این چیزا دست بزنه.
عصبانیت موجب میشه که انسان رفتارش رو نتونه کنترل کنه، به تبع وقتی نتونه رفتارش کنترل کنه، در کنترل خودش نباشه، اعمالش، رفتارش، زبانش، دیگری که در مقابل اون قرار داره در امان نیست. در واقع
حجت الاسلام و المسلمین، محمد سعیدی.
خشم حالت آدم رو عوض میکنه، یعنی از اصلاح طرف مقابل به تخریب طرف مقابل تو تبدیل میشه هدفت. دیگه بحث اصلاح میره کنار، ثمره فقط میشه تخریب طرف مقابل. دیگری هم فقط منتظره که شخصیت خودش رو احیا کنه، اشتباه خودش رو پنهان بکنه یا نسبت به شما پاسخ بده. دیگه منتظر این نیست نه ممکنه اشتباه کرده باشم، فکر کنم ببینم چگونه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید که خشم کینه‌های نهفته رو برمی‌انگیزه، بیرون می‌ریزه. خیلی جاها یه چیزهای فراموش شده است. کسی که عنان خشم خودش رو رها کنه، آزاد بذاره خشم، هر کاری دلش میخواد در هنگام عصبانیت بکنه، مرگ شتاب میگیره. خشم در زندگی انسان رو از انسانیت خارج میکنه. یاد بگیریم خشم خودمون رو ضرب فنیش کنیم تو جاهای مختلف. دوستان هر موقع عصبانی شدید فقط یک دقیقه هیچی نگید.
صحبت از خشم و عصبانیت بود. گفتم اغراق نیست اگه بگیم خشم یه جنون آنی و لحظه‌ایه. دقیقاً به همین خاطره که کارشناسا میگن موقع عصبانیت هیچ کاری نکنید و هیچ تصمیمی نگیرید و حوصله کنید تا آتیش خشمتون فروکش کنه. خیلی از کسایی که به خاطر یه لحظه عصبانیت و از کوره در رفتن به قتل و آدم کشی دست زدن، به هیچ وجه قصد و نیت آدم کشی نداشتن، اما همین جنون آنی اینجوری کار دستشون داده و اونا رو گرفتار ندامت و حسرت کرده. چه خوبه راه‌های بردبار بودن و زود عصبانی نشدن رو یاد بگیریم تا خدای نکرده گرفتار نشیم. حمید گفت اتفاقا دیروز توی خیابون شاهد یکی از همین جنون‌های لحظه‌ای بودم. یه راننده آینه ماشینش گرفت به آینه ماشین بغلی. اتفاق مهمی نیفتاده بودا، اما صاحب خودرو زود از ماشین پیاده شد و اون بنده خدا رو با الفاظ زشت و نسنجیده مهمون کرد. حالا شما فرض کن اگه به ماشینش خط می افتاد یا اتفاق بدتری پیش اومده بود دیگه چی کار می کرد؟ فکر کنم کار به خونریزی کشیده می شد. ما آدم ها هممون گاهی خطاهای مرتکب می شیم. پس چه بهتره که گذشت و سعه صدر داشته باشیم و اینقدر زود عصبانی نشیم. خدا رحمت کنه پدر بزرگم رو که تا می دید کسی عصبانی شده این بیت رو زمزمه می کرد: وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو.
یکی از اثرات بد کنترل نکردن خشم اینه که دیگران آموزش میبینن که تنها راه حل مشکلاتشون همین توسل به زور و غضبه. اصلا دیگه فکر کار نمیکنه. نگاه میکنی بچه کوچیک هم هست، داره با اسباب بازی فکریش بازی میکنه ها، اما یه جوری تا بزنه وقتی نمیتونه بار دوم و سوم دیگه نمیتونه حلش کنه، پرتش کنه یه گوشه. اینو از پدر و مادر یاد گرفته که مشکلاتشون رو با پرت کردن جواب میگیرن ازش، نمیشینن حلش کنن.
خشم و عصبانیت چه اثری روی آدمی که عصبانی شده میذاره؟
باعث میشه که فرد غیر منطقی فکر کنه، عمل کنه، ممکنه پرخاشگری کنه، حتی به خودش یا به دیگران آسیب بزنه.
عصبانیت موجب میشه که انسان رفتارش رو نتونه کنترل کنه، به تبع وقتی نتونه رفتارش کنترل کنه، در کنترل خودش نباشه، اعمالش، رفتارش، زبانش، دیگری که در مقابل اون قرار داره در امان نیست در واقع، یعنی با توجه به عقلی که خدا به ما داده سعی میکنیم که در مقابل با دیگران وقتی میخواییم که تعاملی داشته باشیم یه طوری عمل بکنیم که ابتدا موجب انزجار دیگران نشیم، حرمتهای دیگران رو نشکنیم، حقوقشون رو رعایت کنیم. اما وقتی عصبانیت بر رفتار ما حاکم بشه دیگه پرده ای بین عقل ما و رفتار و گفتار ما افکنده میشه که فاصله میندازه.
طبیعتش اینه که نهایت آخر یه خود ادامه پیدا کنه کار به جایی باریک مثل قتل و خونریزی و این چیزا کشیده میشه. اگه بخوای طبق فرموده دین که آقا هر موقع خشم بهت رجوع میکنه بشین نشسته دراز بکش، دراز کشیدی بازم خشم داری، ذکر بگو، با این چیزا میتونی آرامش پیدا کنی.
پیامبران الهی هر کدوم چه صبری داشتن در مقابل نافرمانی دیگران، خاکستر ریختن سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیز کمی نیست. حضرت چگونه میاد این آدم رو درمان میکنه؟ حضرت اگه با غضب بود یک لحظه میگفت شمشیر میکشم اینو میکشمش، این مسلمان میشد، این که کافر از دنیا میرفت. رحمت للعالمینه، اون حالت رحم در انسان باید زنده بشه. چرا یه همچین اتفاقاتی میفته؟ آدم خودش رو برتر میبینه نسبت به دیگران، خودش رو محق میبینه، عقل از انسان زایه میشه. ما هیچ وقت سوال نمیکنیم چرا این گرگ اومد گوسفندها رو درید؟ خب ذاتش همینه، غریزش همینه، تو باید چوپان بذاری اینجا حواست باشه. آدمی که عقلش زایه شد مثل اون گرگی میشه که دیگران رو میدره. ما میدونیم و روایات ما اینو تأکید کردن که غضب نشانه جهله. آدمی که اون لحظه‌ای که غضبناک میشه جزو جهال حساب میشه. پاسخ قرآنی اینه، قالوا سلاما، درست جواب دادن.
خدمت شما عرض کنم که افراد مختلف جامعه روحیات متفاوتی دارن. یه گروه بیشتر اوقات تو رفتار و کردارشون آرامش موج میزنه، یه عده مدام در حال تنش و نقد و سوء تفاهم و برخوردن، یه گروه دیگه بسته به شرایط و مقتضیات گاهی آرامن گاهی عصبانی، بعضی سر یه مسئله جزئی از کوره در میرن، بعضی دیگه حتی تو مشکلات و گرفتاری های پیچیده و بزرگ سعی میکنن آرامش و خونسردی خودشونو حفظ کنن. یه عده اگه باهاشون چه شوخی کنی و چه جدی باشی عصبانی میشن و هیچ تعادل رفتاری ندارن. حتما دور و برتون این طیف آدما رو زیاد دیدین. اما یه سوال، حیف نیست آدم بی جهت و بی هیچ علتی روحشو با عصبانیت و تنفر کدر کنه؟
حرف آخر، عصبانیت ذهن، فکر، عقل رو تعطیل میکنه. شما دیگه کارایی نداری، چاقوت برنده نیست.
از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. ما در خدمتون خواهیم بود انشالله تا ساعت 14. به لطف خدا باسم به یک روز دیگه سلام کردیم، زندگی رو آغاز کردیم در روز دیگه. با لطف و رحمت خداوندی چشممون به صبح دیگه باز شد و زندگی جریان پیدا کرد، اون زندگی که ما وقتی که شروع میشه توکل به خدا میکنیم و قصد داریم که هر آن چیزی که در این زندگی رقم میخوره اون چیزی باشه که پروردگار متعال رو خوشحال میکنه و تلاش و فعالیت ما هم همین خواهد بود در روزی که به اون سلام میکنیم، سلام میکنیم به زندگی دوباره. دوستانمون در برنامه زنده سلام زندگی از این لحظه آماده هستن تا با شما باشن.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است.
مثل یک حبه یقه.
یه پنجره پر از امید وامیشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی،
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. خدا رو شکر که امروز هم با برنامه خانوادگی رادیو معارف در خدمت شماییم و این بخش رو تقدیمتون میکنیم. مقصر دانستن همیشگی دیگران در بخش رادیو نگاشت.
حس اعتماد به همسر را از بین میبرد و جای آن را به خشم میدهد.
دکتر جعفری و یک نکته درباره فعالیت‌های جسمی سالمندان در مثبت 50.
چی کار بکنید؟ ماسک بزنید و وسایل حفاظتی خودتون رو